شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. هواپیمای حامل زندانیان آمریکایی آزاد شده ایران را ترک کرد. حسن روحانی برجام را نشان دهنده درستی تعامل سازنده با دنیا دانست. وزارت کشور درباره رد صلاحیت‌ها با شورای نگهبان مذاکره می‌کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات دولت آمریکا تایید کردند که هواپیمای حامل 4 زندانی ایرانی آمریکایی آزاد شده خاک ایران را ترک کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقاماتی در کاخ سفید واشنگتن گزارش داده که هواپیمای حامل جیسون رضاییان و همسرش سعید آبدینی، امیر حکمتی و نصرت الله خسروی تهران به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرده است. روزنامه واشنگتن پست هم گزارش خروج خبرنگارش جیسون رضاییان از ایران را تایید کرده است. در همین حال وکیل زندانیان ایرانی آمریکایی که به خاطر نقض تحریم‌ها در آمریکا زندانی بودند از آزادی آنها در روز یکشنبه امروز اطلاع داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ساعتی پیش در نشستی خبری درباره آغاز اجرای توافق هسته‌ای گفت به سرانجام رسیدن برجام نشان داد که تعامل سازنده با دنیا درست است. وی در این نشست خبری گفت روشن شد که سیاست برد برد صحیح است و نشان داده شد که میتوان با دنیا حرف زد و مذاکره کرد. حسن روحانی همچنین گفت هر دولتی که در آمریکا بر سر کار بیاید متعهد به اجرای برجام است. وی توافق هسته‌ای را مدلی دانست که میتوان از آن برای حل مشکلات منطقه‌ای استفاده کرد. حسن روحانی از سوی از عملکرد عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت مشکل آن کشور از خودش منشأ گرفته است. حسن روحانی در همین حال با انتقاد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت از تمام اختیاراتش برای حل این مشکل استفاده خواهد کرد. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، استاندار تهران از مذاکره وزارت کشور با شورای نگهبان درباره این موضوع اطلاع داد. حسین هاشمی با اعلام این مطلب به خبرگزاری ایسنا گفته که انتظار این میزان رد صلاحیت را نداشته است. همزمان خبرگزاری کار ایران ایلنا از رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای نزدیک به جریان اصلاح طلب در شهرهای گوناگون ایران از سوی شورای نگهبان گزارش داده است. پیشتر سخنگوی شورای نگهبان با اعلام تایید صلاحیت 40% از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته بود رد صلاحیت شدگان 3 روز فرصت دارند تا به این تصمیم اعتراض کنند. توافق ایران و کشورهای 5+1 در عملی کردن مفاد برنامه جامع اقدام مشترک توجه بسیاری از صاحب نظران را به تعداد تحریم‌ها و میزان مبالغی جلب کرده که اکنون با اجرای برجام باید با آنها رسیدگی شود. پیشتر گزارش‌هایی بود درباره مبلغ 100 میلیارد دلار و سپس 50 میلیارد دلار. شاهین بشیری در گزارشی به تشریح این موضوع پرداخته که میشنوید.
پس از آنکه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه 26 دی ماه اعلام کرد که ایران همه گام ها برای آغاز اجرای برجام را برداشته است، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کردند که کلیه تحریم های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مرتبط با برنامه هسته ای ایران منطبق با برجام برداشته شد. شامگاه شنبه ابتدا یوکی آمونو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این نهاد اعلام کرد که ایران همه گام‌ها برای آغاز اجرای برجام را برداشته است. در پی گفته‌های وی، فدریکا موگرینی بیانیه مشترک ایران و 5+1 را به زبان انگلیسی قرائت کرد و محمد جواد ظریف دقایقی بعد ترجمه آن را خواند.
Today we have achieved implementation day of the joint comprehensive plan of action.
امروز ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام رسیدیم. از زمان روز تصویب ما مجدانه تلاش کردیم و تعهد مشترک و اراده جمعی خود را به نمایش گذاشتیم تا سرانجام موجبات اجرای برجام را فراهم کنیم. امروز 6 ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای زیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.
در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پس از تایید اقدامات هسته‌ای ایران از سوی آژانس، دستورالعمل اجرایی مربوط به رفع تحریم‌های اقتصادی ایران را امضا کرد. رفع این تحریم‌ها از جمله به آزادسازی 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران می‌انجامد. ولی یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است با برچیده شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، این کشور به بیش از 50 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش دسترسی پیدا خواهد کرد. از جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در پاریس، میپرسم علت متفاوت بودن ارقامی که توسط افراد مختلف در مورد دارایی‌های ایران بیان می‌شود چیست؟
دلیل این چند ایها در مورد دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در حساب‌های بانکی جهان این است که گوینده‌ها به مسائل مختلفی اشاره می‌کنند. یکی میزان این دارایی‌های بلوکه شده است که بنابر برآوردهای مختلف بین 80 میلیارد دلار تا 140 میلیارد دلار است. اشاره دوم این است که چه مقداری در کدام بانک‌های جهان بلوکه شده است. خب این هم باعث می‌شود که رقم‌های دیگری بدن. یکی از رقم‌ها این است که آنچه که در آمریکا بین 80 تا 100 میلیارد دلاره. خب اینا همه برابر است، ولی می‌خوام بگویم که دلیل این چند گویی‌ها این است که به مسائل مختلف اشاره می‌کنند. یک مورد دیگر این است که در دوره اول چه مقداری قرار است از این دارایی های بلوکه شده آزاد شود، که این دیگه با اطمینان بیشتری میتوان گفت حدود 25 میلیارد دلار چک اولی است که به جمهوری اسلامی داده می شود. یکی از دلایل مشکل بودن برآوردها این است که به کدام پول اشاره میکنیم. آیا این پول هایی که از اول انقلاب بلوکه شده است، آیا این پول هایی که پیرو تحریم های قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است؟ خب میدونید خیلی فرق میکنه با این حساب هایی کرد. بقیه تا برسه به حدود 140 میلیارد دلار گویا در حساب های بانک های اروپایی هست.
گزارش هاکی است پس از فرمان اجرایی باراک اوباما، وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 400 فرد و شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا اقدامات تحریم علیه شرکت‌های اتومبیل‌سازی غیر آمریکایی که در اقتصاد ایران مشارکت می‌کنند را لغو کرد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در متنی طولانی به انتشار تحریم‌هایی پرداخت که با اجرای برجام برچیده شدند. در میان موارد این فهرست طولانی میتوان به این سرفصل ها اشاره کرد: تحریم های اتحادیه اروپا که خود به این بخش ها تقسیم میشود، امور مالی، بانکی و بیمه، بخش های نفت، گاز و پتروشیمی، بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل، بخش های طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه و تحریم های مرتبط با اشاعه هسته ای. در بخش دیگری از گزارش ایرنا به تحریم های ایالات متحده آمریکا پرداخته شده است که بسیاری از سرفصل های آن مشابه سرفصل تحریم های اتحادیه اروپا است، ولی مواردی از تحریم های آمریکا که مختص این کشور است عبارتند از اجازه فروش هواپیمای مسافربری، تجاری و قطعات و خدمات مربوطه، اعطای مجوز واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با منشأ ایرانی به ایالات متحده، تحریم های مربوط به بخش های انرژی و پترو شیمی و همینطور تحریم‌های بخش خودروسازی. در بیانیه مشترک ایران و 5+1 همچنین تصریح شده است اتحادیه اروپا و ایالات متحده آیین نامه‌های مربوطه در خصوص جزئیات تحریم‌هایی که برداشته می‌شوند را صادر کرده و از این طریق مشارکت بین‌المللی در پیشرفت اقتصادی ایران را تسهیل می‌کند.
تحریم هایی که با اجرای برجام برچیده شدند، شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید با این شماره.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 18:10 ایران میرسیم به سری گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات میثم محمدی روزنامه نگار میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در اسفند ماه سال 89 و در زمانی که هنوز فضای سیاسی و اجتماعی ایران از تب و تاب اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال 88 می‌سوخت، در حمله ماموران امنیتی و اطلاعاتی به بنیاد شهید بهشتی بازداشت شد. بنیاد شهید بهشتی نهادی غیر دولتی است که وظیفه آن حفظ و نشر آثار محمد حسینی بهشتی و آثاری درباره اوست. محمد بهشتی نخستین رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در سالهای اول پس از انقلاب سال 57 بود که در سال 1360 در پی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد. میثم محمدی علاوه بر مسئولیت امور پژوهشی بنیاد شهید بهشتی، مدیریت وبسایت این بنیاد را نیز بر عهده داشت. او در دوران رقابت‌های انتخاباتی سال 88 در روزنامه کلمه سبز که ارگان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی محسوب می‌شد، دبیر سرویس سیاسی این روزنامه بود. در جریان بازداشت میثم محمدی، شماری دیگر از روزنامه‌نگاران و همکاران بنیاد شهید بهشتی از جمله امید محدث نیز بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. آقای محمدی بیش از 2 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه در فروردین ماه سال 90 با موافقت مراجع قضایی و تبدیل قرار بازداشتش به قرار کفالت توانست تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم مجازات آزاد شود. میثم محمدی علاوه بر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و پژوهشی مدتی نیز در دانشگاه تدریس کرده است. پرونده اتهاماتی آقای محمدی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در اردیبهشت ماه سال 91 به تحمل 4 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ای و مطبوعات محکوم شد. با وجود آنکه صدور حکم برای میثم محمدی در اردیبهشت ماه سال 91 صورت گرفت، اما اجرای حکم این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تا دی ماه سال 94 به طول انجامید. میثم محمدی در دی ماه سال 94 زمانی که برای تکمیل پرونده اتهاماتی خود به دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین احضار شده بود، به طور ناگهانی بازداشت شد. میثم محمدی پس از بازداشت به قرنطینه زندان اوین انتقال یافت و پس از گذراندن مراحل ثبت و مقدمات ورود به زندان راهی بند 8 زندان اوین شد. بند 8 زندان اوین پس از انحلال بند 350 این زندان به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است و حضور زندانیانی با جرایم مالی در این بند باعث شده تا ازدحام زندانیان در بند 8 زندان اوین به گونه ای باشد که از این بند با عنوان تبعیدگاه اوین یاد می شود. میثم محمدی، روزنامه نگار و پژوهشگر، از دی ماه سال 94 دوره محکومیت 4 سال حبس خود را در بند 8 زندان اوین می گذراند. گزارشگران بدون مرز همزمان با بازداشت این روزنامه نگار با انتشار بیانیه‌ای بازداشت و زندانی شدن این روزنامه نگار را محکوم کرده و خواستار آزادی او شد.
یادآوری میکنیم که دیدگاهی خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همکارانمان به طور شبانه روزی با پخش زنده و بدون وقفه با خبرها و گزارشها همراه شما هستند. 18:30 دقیقه ایران، خلاصه خبرها.